أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرج الشريف. خب در جلسه گذشته اشاره کردیم که بحث ما در بخش الهیات بالمعنى الأخص از کتاب شرح تجرید هست، کشف المراد علامه هلیست. به توضیحات مقدماتی در باب کتاب دادیم، اونجا اشاره شد که این کتاب به 6 مقصد تقسیم شده. 2 مقصد اولش که مقصد اول در وجود و تقسیمات وجوده به اصطلاح الهیات بالمعنى العام هست، مقصد دومش بواحث جوهر و عرض هست، یه معنا طبیعیات، و مقصد سومش توحید، مقصد چهارم نبوت، مقصد پنجم امامت، و مقصد ششم معاد. یعنی 2 مقصد رو ایشون به مقدمات اختصاص دادن و 4 مقصد رو به مباحث اصلی علم کلام. خب 2 مقصد رو گفتیم، معمولا خونده نمیشه چون ما در فلسفه غالبا با این مفاهیم آشنا میشیم. کسی یک بدایت الحکمه هم خونده باشه میتواند از عهده مباحث مقدماتی بر بیاد. به این دلیل معمولا اون مقدمات مقصد اول و دوم رو نمیخونن و الهیات بالمعنى الأخص رو میخونیم. بحثمون در مقصد ثالث که به تعبیر ایشون فی اثبات صانع تعالی و صفاتهی و آثاره، در اثبات صانع، اثبات صفات صانع و آثار صانع. حالا آثار اینجا فرمودن معلوم میشه که مباحث مربوط به افعال حق تعالی است. آثار منظور امور مربوط به خلق و خلقت نیست، یعنی اون حیثی از عالم خلقت که به حق تعالی نسبت پیدا میکنه، او حیثی که نسبت پیدا میکنه فعل حق تعالی است. پس به جای آثاره بهتر بگیم و افعاله، که میگیم شامل اراده حق تعالی و همه اون چیزی که به تبع اراده حق تعالی مطرح میشه. این مقصد اول که کل مباحث توحید و عدل رو شامل میشه، که در 3 فصلم ابتدا بحث اثبات وجود صانع میکنن، بعد وارد بحث اثبات صفات سلبی و ایجابی میشن، در نهایت وارد بحث اراده و تبعات اراده الهی میشن. در همین عنوان چند نکته جا داره که مورد بحث قرار بگیره، که نشون بدیم موضع مؤلف و شارح این کتاب از همین عنوان تا حدودی روشن میشه. نکته اول در تعبیر اثبات. این تعبیر اثبات اشاره میکند به اینکه ما در اینجا برای معرفت الله نیازمند به اثبات و استدلال عقلی هستیم. اثبات در اینجا یعنی استدلال عقلی. یعنی ما وجود حق تعالی رو مجهول یا مشکوک می‌دانیم و برای اثبات او باید دلیلی بیاریم. امری است نظری که نیازمند به یک دلیل و برهان. در اینجا لازم است این توضیح را عرض کنیم که مسلک‌های مختلفی که در حوزه اعتقادات در تفکر اسلامی هست نسبت به این همین عنوان اثبات اختلاف نظر دارد. اینکه آیا خداوند متعال نیازمند به اثبات هست یا نیست؟ آیا ما دلیل و برهان لازم داریم برای وجود خداوند؟ و اگر دلیل میخواهد چگونه باید دلیل اقامه کنی؟ حالا با این اصطلاح من در جلسه قبل اشاره کردم، این تقسیم بندی رو دوستان داشته باشن، چون در طول بحث یه ارجاع میدم به این آرا و جریان ها. بیاد داشته باشیم ما در تاریخ تفکر اسلامی 4 جریان فکری در حوزه اعتقادات داریم. یکی خط محدثانند، حالا محدثان شیعه و اهل حدیث سنی با همه اختلافی که اینها دارند. گروه دوم متکلمانند، چه متکلمان امامیه چه متکلمان معتزلی و احیانا اشاعره و ماتوریدیه اشاره کرد. گروه سوم فلاسفه هستند و گروه چهارم عرفان. 4 جریان فکری در حوزه مباحث توحیدی در تاریخ تفکر ما وجود داره. از بین این 4 حوزه فکری 2 گروه اعتقاد دارند که در باب خداوند متعال ما نیازمند به اثباتی، یعنی فرض میگیرند وجود خداوند را به عنوان یک امر نظری و تلاش میکنند برای این امر نظری استدلال کنند. اون 2 گروه کی هم؟ یکی متکلمانند و دوم فلاسفه. متکلمان و فلاسفه معتقدند اثبات واجب تعالی لازم است، استدلال بر وجود حضرت حق ما باید انجام بدیم، چون اساساً شناخت خداوند امری است مجهول و از آغاز مورد بحث و شک انسان. در مقابل محدثان ما از یک سو، عرفا از سوی دیگر معتقدند که شناخت خداوند نیازمند به اثبات نیست. حالا یا اساساً نمیتوان بر وجود خداوند دلیل آورد، اصلا امکان پذیر نیست اثبات خدا، یا نه امکان دارد اما نیازی نیست. محدثان شیعه که معتقدند که معرفت خداوند فطری هست، یعنی در کنار عقل ما دارای فطرتی هستیم که از طریق فطرت خداوند رو میشناسیم، فاقم و چکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، اینا یه گروه هستند که معتقدند ما دلیل عقلی داریم و میتونیم دلیل عقلی اقامه کنیم اما شناخت خداوند نیاز به دلیل عقلی ندارد، برای همه انسان ها در فطرتشون معروف است و انسان از طریق مراجعه به وجدان و فطرت خودش خدا رو میشناسه. یا من دل علی ذاته به ذاته، یا اعرف الله بالله، استناد به آیات شریفه و روایات افلا قالت لهم رسلهم افلاه شکل فاطر السماوات والارض، که این رو ما در بحث‌های خودمون گفتیم. دوستانم میتوانند در درسی که در همین بنیاد امامت داده شد، صوتش هست روی کانال، مراجعه کنند تحت اون آموزه توحید در مکتب اهل بیت. در اونجا شواهد و ادله این گروه رو آوردیم. کسانی که میگویند شناخت انسان نسبت به خداوند متعال هم عقلی است اما لزوما نیازمند به عقل نیست و به فطرت هم قابل شناخت. گروه دوم و جریان دومی که قائل به اثبات نیستن عرفا هست. اونا معتقدند که حق تعالی مشهود انسان است. انسان در کنه وجود خودش با یافت حقیقت وجود خودش میتواند خداوند متعال رو بشناسه و این شناخت که دائم التزاید هم هست، از طریق ریاضت و تلاش و مجاهدت هم بیشتر و روشنتر میشه، این کفایت میکنه از این که ما بخوایم از طریق عقل به دنبال اثبات وجود خدا باشیم. البته طریقه و مبنای عارفان با طریق و مبنای محدثان متفاوته. فعلا داریم مشترک این دو جریان رو میگیم. پس از یک سو متکلمان و فیلسوفان، به خصوص فیلسوفان اشراقی و ارسطویی، معتقدند که تنها از طریق اثبات و استدلال میشه خدا رو شناخت. پس باید از اثبات آغاز کنیم. جریان دوم که متشکل از 2 گروه میشه، معتقدن که نه ما نیازمند به اثبات نداریم، حالا یا به شهود و علم حضوری میابیم که نظر عرفاست، یا از طریق فطرتی که خداوند ما رو بر اون نهاده و خودش رو به ما معرفی کرده میشناسیم که میشه نظریه فطرت، نظریه شهود و نظریه فطرت. این تعبیر فی اثبات سانه، چون مرحوم خواجه طوسی در مقام یک بحث کلامی است با تکیه به مبانی فلسفی ایشون میخوان بحث رو پیش ببرن، طبیعی است که در اینجا باید بگن فی اثبات سانه، یعنی شروع معرفت الله در این کتاب و در این مسلک با اثبات آغاز میشه. این قبل از این هیچی نداریم، با اثبات سانه معرفت الله آغاز میشه، با اثبات سانه هم معرفت الله تمام میشه و در تمام اون مراحل، چه اثبات اصل حق تعالی، چه اثبات صفات، چه اثبات افعال، همه به عقل برمیگرده و نیازمند به دلیل و برهان. این نکته در تعبیر اثبات. نکته دوم در این تعبیر سانه. بله، غالب نظر عرفا اینطور رو برده، محدثان میگویند غیر از فطرت ما دلیل عقل هم داریم، بی نیاز از دلیل عقل هستیم، اما عارفان میگن امکان پذیر نیست استدلال بر وجود خدا، الا حالا در عرفان نظری تلاشی شده، اشاره خواهم کرد، در عرفان نظری تلاش شده که یک جور یک دلیل عقلی هم اقامه بشه، ولا سنت عرفانی و تصوف قائل به دلیل عقلی نیست.
چیزی که عقل
میفهمی
خدای دیگه است.
آها، اون را که عقل میفهمد خدای حقیقی نیست. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. اون چرا که شما از طریق عقل پیدا میکنید آخر یک یافته نادرست و یک حقیقت غیر از حق تعالی است. عارف به دنبال این است که حقیقت حق تعالی رو بشناسه، اون چرا که شما از طریق عقل میشناسید اون حقیقت حق نیست. در بین دیگه از برخی عرفای شیعه که اینا بیشتر مربوط به قرن ششم هفتم به این سو هستن، بله دیگه از تعابیر اونها گاهی اوقات چنین چیز استفاده میشه. میگم گرچه در عرفان نظری که حالا بیشتر ما در شیعه عرفان نظری رو بیشتر داشتیم، در بیانات عارفان نظری یه نوع استدلال وجود داره، ولی خودشون میگن، یعنی بیانی که باز ما داریم یه بیانیست فقط تنبیهه، میخوایم زمینه سازی کنیم از در عقلی و اینا، این معرفتزا نیست، یعنی با برهان عقلی نمیتوان حقیقت حق را و وجود حق تعالی رو شناخت. حالا یه باب واسعی است این بحث دیگه، اشاره میکنیم یه پرونده رو باز میکنیم که دوستان خودشون دنبال. نکته دوم تعبیر سانع هست. اگر دوستان به کتب فلسفی آشنا باشن، چه کتب ابن سینا، مولا صدرا، شیخ اشراق، میبینن که در اونجا وقتی در باب اثبات خداوند سخن گفته شده، گفتن اثبات واجب تعالی، یعنی فیلسوف از خداوند متعال تعبیر به واجب میکنه و نه سانه. مثلا در هیچ کتاب فلسفی شما بگردید بحث از سانه نیست. برای فیلسوف اون چه مهم است این است که مبدع و سرچشمه عالم هستی یک حقیقت ضروری واجب است، این رو میخواد ثابت کنه. حالا گاهی اوقات مثل مشایان، مثل حکمت متعالیه میگن واجب، گاهی اوقات کسانی مانند شیخ اشراق پیدا میشن تعبیر به نور الانوار میکنن، به جای واجب الوجود میگه نور الانوار، ولی وقتی میخواد توضیح بده نور الانوار همون واجب الوجود. سوال اینه چطور خواجه طوسی که در مقدمات همین کتاب در مقصد اول همه بحث رو روی واجب و ممکن برده، در اثبات هم خواهیم گفت دلیلی که اینجا اقامه میکنه و روش میسته همون دلیل وجوب امکانه. باز محور بحث واجب تعالی است. چجور شده در عنوان از واژه استفاده میکنه که این واژه واژه متکلمانه، متکلمان تعبیر به صانع میکنه نه فیلسوفان. خب اینم جای بحث داره. باید بگیم چون در جلسه قبل اشاره کردم خواجه طوسی علی رغم اینکه ادبیات و مقدمات رو از فیلسوفان میگیره اما در کتاب تجرید وفادار به قول متکلمانه. حالا میرسیم. هر جا اختلاف اساسی میان فیلسوفان و متکلمان میشه و نظام میشه ایشون طرف متکلمان رو میگیرن. ظاهرا ایشون در عنوان هم خواستن این رو نشون بدن، نگن اثبات واجب کسی بگه ای خب بس کتاب فلسفی است. نه، ما در این کتاب التزام داریم که آراء متکلمان رو برجسته کنیم و به یه معنا از اونها بیشتر دفاع کنیم. پس در عنوان هم از عنوان متکلمان استفاده نه فیلسوف. این نقطه دوم هست. حالا الان از در تقسیم ادله و براهین متکلمان و فیلسوفان میگیم که مدار ادله متکلمان اثبات حقیقتی است که اون حقیقت عالم را ایجاد کرده است، عالم را خلق کرده، عالم را تدبیر میکنه. نگاه متکلمان در معرفت الله اینه، ما باید ذاتی رو اثبات کنیم که خالق عالمه، ذاتی که مدبر عالمه. و حالا که از دیدگاه فیلسوفان خلق و تدبیر و اینها همه امور فرعی هست، ما به دنبال چیزی هستیم، ذاتی هستیم که سرچشمه اصل وجوده و وجود عالم از اوست و او واجب تعالی است. دو تا روی، دو تا نگاه به مسئله معرفت خداوند متعاله. متکلم به دنبال این است ذات دارای اراده، ذات دارای تدبیر، ذات دارای قدرت و علمی که جهان رو ایجاد کرده اثبات کنه. اما فیلسوفان به دنبال اثبات یک سرچشمه هستی هستن، میگن این هستی از کجا آمده که این واجب تعالی است. این حال بیشتر توضیح خواهم داد که تعبیر صانع، تعبیر خالق، تعبیر رب، اینها در ادبیات کلامی اون نمود و معنای خودشو پیدا میکنه. برای فیلسوف وقتی ثابت کرد که مبدأ عالم واجب تعالی است، به تبع میگه رازقم همونه، خالقم همونه، ربم همونه. اینا موضوعیت ندارند، جنبه فرعی پیدا میکنه. خب یه نکته هم حالا بعضی از شورا اشاره کردن عرض کنم که توجه داریم وقتی میگه اثبات صانع، چنان که خواهیم دید با اثبات واجب الوجود صانع اثبات نمیشه. صانع یعنی چی؟ یعنی کسی که مبدأ وجود هست، دارای علم و قدرت و اراده هست، به علم و قدرت و هوشمندی خود جهان رو چیه؟ ایجاد و صنعت میکنه و اداره میکنه. اگر کسی میگوید من اثبات واجب کردم، کافی است یه برهان وجوب امکان اقامه کنه بگه واجب اثبات شد، ثبت المطلوب. میگیم شما صانع اثبات کردید؟ میگه نه، اگه بخوام صانع اثبات کنم باید صفات رو هم چیه؟ اثبات کنم، بگم علم و قدرت دارم، باید اثبات کنم اراده حق تعالی نسبت به عالم رو تا خلقت چیه؟ اثبات میشه. باید اینجا بعضی ایراد کردن که اثبات صانع و صفاتی و آثار درست نیست، چون اگر قرار باشد صانع اثبات بشه اون صفات و آثار باید چیه؟ اثبات بشه. تا اثبات نشه که صانع اثبات نشه. میگیم اینم یه مقداری تسامح هست، میپذیریم،
که منظور اثبات اون حقیقتی است که بعدم صفات و افعالش رو هم ما اثبات می‌کنیم. حالا این سه تا نکته است در عبارت ایشون که عنوان بحث، یه بحثی رو اشاره کنم برای دوستانی که میخوان این بحث رو دنبال بکنن، مثلا حالا بعداً به کتاب‌های قدیمی‌تر کلامی هم مراجعه کنن. در کتبی که قبل از کتاب تجرید نوشته شده، ای دوستان مراجعه کنم، مثلا به کتاب از ذخیره سید مرتضی یا بعد از او کتاب المنقذ من التقلید مال سدید الدین همسی، این دو کتاب معروف شیعه قبل از تجرید، ای گفتن هم معرفی کنید این دوتاست. خب در این دوتا کتاب وقتی با مراجعه میکنیم میبینیم اول این دوتا کتاب یه عنوانی آمده که دیگه بعد از این کتاب ها وجود نداره، از جمله در کتاب تجرید خواجه مطرح نمی‌کنه. و اون چیه؟ وجوب نظر. متکلمان قبل از خواجه اعتقادشون بر این بود که یک متکلم قبل از اینکه وارد معرفت الله بشه و ادله برای شناخت وجود خدا بیاره، یه مسئله مقدماتی رو هم باید حل کنه که اگر اون مسئله مقدماتی رو حل نکنه نوبت به اثبات واجب نمیرسه. اون چیه؟ اینکه انسان‌ها باید نظر کنن، یعنی تفکر. نظر در اصطلاح قدما یعنی هم تفکر که ما در منطق میگیم، در امروز میگیم اندیشه ورزی. متکلمان قدیم معتقد بودن ما باید ثابت کنیم که انسان قبل از هر چیز و در نخستین گام پژوهش باید تفکر کند و این تفکر هم واجبه. وجوب النظر یعنی ضرورت اندیشه ورزی. من متکلم ابتدا باید بگم انسان‌ها در زندگی و حیات روزمره خودشون باید در باب سوالات اساسی مانند مبدأ جهان، معاد، باید بیاندیشند و اگر نیندیشند معاقبند. عقل حکم می کند به اینکه اینها به مسئولیت خودشون عمل نکرد و ما تا وجوب نظر رو ثابت نکنیم توی مخاطب باید در باب سوالات اساسی اندیشه کنی و دنبال استدلال بری، نوبت به اثبات واجب نمیرسه. چرا میگن واجب است؟ چرا اگر اثبات وجوب نظر نشود ما نمیتونیم از اثبات ثانی شروع کنیم؟ اگر کسی تفکر نکرد، خب کسی اختیار داره تفکر نمیکنه. قاعده وجوب نظر که قاعده عقلی است، او رو برمی انگیزد که به دنبال اندیشه ورزی و سوال باشه، بگرده دنبال اثبات بر واجب تعالی، اثبات ثانی. اگر چنین قاعده عقلی نباشد، انسان ها می توانند تنبلی کنند، هیچ گونه تلاش عقلی نکنن، اصلا سوال میاد سوال میندازن دور، چون ما اصلا سوالی نداریم. اگر عقلا عذر داشته باشن که از این سوال عبور کنن و وارد این سوال نشن، هیچ وقت شما نمیتونید بگید حالا بیا تا استدلال بر ثانی رو برای شما بگم. اگر عقل معذور بدارد ما را که ما بدون تفکر و اندیشه ورزی میتوانیم زندگی کنیم و از نظر عقلی هم هیچ گونه عقابی، هیچ مشکلی نداریم، پس بنابراین همه انسان ها میتونن از کل مباحث اعتقادی، از تفکر در مبدأ و معاد شانه خالی کنن. اما نه، عقل میگوید چون چنین پرسش اساسی وجود دارد در باب خلقت جهان، چون احتمال وجود مبدعی در جان هست و احتمال وجود معادی است و عقل می‌یابد که اگر نسبت به این کار شانه خالی کنه و خداوندی باشد و معادی باشد، او ضرر عظیم می‌کنه، تمام سعادت و هستی خودش در گرو این سؤاله، پس در اینجا واجب است که بره پیجویی کنه، یا به وجود خدا میرسه یا نمیرسه. پس بنابراین قبل از اینکه دنبال اثبات ثانیه بیایم، متکلم ما در گذشته میگفت باید ابتدا ثابت کنیم و نشان بدیم که تفکر در باب خدا ضروری است. دنبال سؤال آیا خدا وجود دارد یک امر لازم عقلی است. خب این بعد از مدتی از زمان خواجه طوسی تقریبا از کلام ما رخت بربست. دیگه در کتاب‌های کلامی شما این باب وجوب نظر رو ندارید. حالا چرا؟ این یه بحث خیلی تاریخی و کلامی طولانی داره. فقط جهت تذکر بدانیم از نظر خواجه طوسی و کتاب‌هایی که از این به بعد هست، غالبا در بعضی از کتاب‌های علامه که بعد از نوشته ایشون وجوب نظر هم گاهی آورده، خیلی اختصار، اما به صورت قاعده مند از بعد از این کتاب ما دیگه چیزی به نام وجوب نظر نداریم، اما قبلش داشتیم. از این کتاب ها اگر بگیم اولین مسئله کلامی چیست، میگن اثبات ثانیه. اگر از قدمای متکلمین میپرسید اولین مسئله کلام چیست، میگفتن وجوب نظر. این رو دوستان به خاطر داشته باشین که در مراجعه به کتاب های دیگه این رو در واقع ببینن که جایگاه این بحث کجاست. خب این مقصد ثالث که در باب اثبات ثانه یعنی وجود حق تعالی و صفات و افعال هست، در سه فصل اینجا عرضه شده. فصل اول اثبات وجود خداوند متعال. خب همونطوری که مرحوم علامه در اینجا علامه هلی اشاره کردند، متکلمان و فیلسوفان در اثبات خداوند متعال دو تا مسلک مختلف دارند. متکلمان دلیل یا برهان حدوث رو اقامه می کنند و فیلسوفان برهان امکان رو. فیلسوفان برای اثبات حق تعالی از برهان وجوب امکان استفاده می کنند و حالا که متکلمان اصلا برهان وجوب امکان رو نمی آوردن تا قبل از این کتاب ها. شما در تمام کتاب هایی که قبل از تجرید نوشته شده نگاه کنید، یک جا برهان وجوب امکان نیست. همه کتاب های فلسفی قبل از تجرید رو ببینید، یک جا برهان حدوث و قدم نیست. متکلمان برهان قدم و فیلسوفان برهان امکان وجود رو اقامه می کنند. ایشون هم می فرمایید دوتا مسلک وجود داشته. مرحوم خواجه در این کتاب دلیل فیلسوفان رو در اینجا ترجیح دادن، یعنی برهان وجوب امکان رو اقامه می کنند، یک برهان هم بیشتر اقامه نمی کنند. مرحوم علامه بعد از اینکه این برهان رو توضیح میدن، میگن متکلمان هم برهان حدوث دارن. چرا ایشون برهان حدوث را کنار گذاشتن و برهان وجوب امکان رو مقدم داشتن؟ توضیح و توجیه مرحوم علامه این است که برهان وجوب، برهان حدوث و قدم به نوعی نیازمند به برهان وجوب امکان. یعنی اگر قرار باشد، به بیان علامه فعلا در اینجا داریم، اگر قرار باشد که ما برهان حدوث و قدم رو به صورت دقیق اقامه کنیم، یه جوری باید پای برهان وجوب امکان رو به میان بیاریم. خب وقتی که برهان حدوث و قدم این وضعیت داره که خودش نیازمنده به برهان وجوب امکانه، پس بهتر است که هم برهان وجوب امکان رو بیاریم که شامل در واقع برهان حدوث و قدم هم هست، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. بیانش حالی رو بعد بحث میکنم، از دوستان هم کمک میخوایم یه تحقیقی بکنن، جلسه آینده ببینیم بیان مرحوم علامه به چه معناست، دقیقا به چه معناست، درست یا نادرسته، ولی فعلا بیان متن رو داریم میگیم. خب چون برهان وجوب امکان اقواست و مقدمات روشنتری داره، ایشون این برهان رو اقامه میکنن. تعبیری که خب میدونیم کتاب تجرید خواجه واقعا از کتابهای موجز، اون جلسه عرض کردم اینقدر در دقت و ایجاز این کتاب مهمه که شیعه و سنی از طوائف مختلف بر این کتاب شرح نوشته. تعبیر مرحوم خواجه این است: الموجود برهان وجوب امکان. الموجود ان کان واجبا و الا استلزمه، تمام شد. همه برهان وجوب امکان تو دو تا جمله. الموجود ان کان واجبا و الا استلزمه، یعنی چی؟ موجود خارجی، توضیحش باید بیشتر بگیم، فعلا معنا موجود خارجی یا واجب است، اگر واجب است فهو المطلوب، اثبات شد. اگر واجب نیست، الا اگر واجب نیست استلزم الواجب، چون واجب نیست ممکن است، خود ممکن نیازمند به علت هست، در نهایت برمیگرده واجب. پس موجود خارجی هرچه باشد یا واجب است یا چیزی است که عقلا مستلزم واجب است. ممکن لاستحالت دور و تسلسل، چون اگر این علت بخواد تا بی نهایت ادامه پیدا بکنه، ممکن ممکن دیگری و او هم نیازمند ممکن دیگری باشد، تسلسل لازم میاد. اگر دوباره برگردید بگی ممکن نیازمند ممکن دیگری است، او ممکنه خودش نیازمنده به ممکن اول، این دو لازم میاد. روشن. اگر ممکن به واجب نرسد، یا مستلزم تسلسل است یا مستلزم دور است، پس بنابراین اون چی که در عالم خارج است یا واجب تعالی است و هو المطلوب، اگر ممکن است حتما نیازمند به واجبی است تا او رو موجود. حالا قبل از اینکه وارد توضیح دقیق‌تر این استدلال بشیم و مقدمات چی می‌داریم باز کنیم، یه تذکری من به دوستان میدم. ببینید این برهان امروز ما به نام برهان وجوب امکان می‌شناسیمش، اما مبدع اصلی این برهان در سنت اسلامی به این شکل کار ابن سیناست. ابن سینا هم در کتاب شفا هم در اشارات اشاره میکنه و اسم ای رو خود ابن سینا میذاره چی؟ میگه برهان صدیقی. از نظر ابن سینا این برهان امکان وجود نیست، این برهان صدیقینه. چرا برهان صدیقینه؟ میگه صدیقین کسانی هستند که برای اثبات خداوند متعال به غیر خداوند نیازی ندارن. خوب نده فرمایید، این داستان برهان صدیقین یه روایت کوتاهش من برای دوستان بگم چون رو برخورد بگم. حالا همین حال با هم بگم چه اتفاقی افتاد. اولین کسی که گفت برهان صدیقینه و اینو با این بیان ارائه کرد ابن سینا بود. چرا صدیقینه؟ این رو در مقابل نظر فیلسوفان قبل گذاشت، این در مقابل متکلمان گذاشت، گفت تا قبل از من هر فیلسوف یا متکلمی که آمد برای اثبات وجود خداوند برهان آورد، از معلول به علت رسید، از مصنوع به صانع رسید. اثبات کرد حدوث رو، حدوث عالم رو، گفت پس در نام خداوند محدث. اثبات کرد نظم عالم رو، اتقان سن رو، گفت پس در نام خداوند چیه؟ ناظمه. همه استدلال های تا قبل من، حتی متعرض ارسطو هم هست، ارسطو برهان حرکت ها بود، میگفت کل عالم در حال حرکته، حرکت نیازمنده به چیه؟ محرک. میگفت تا قبل از این برهان من همه بر وجود خداوند از طریق مخلوقات، از طریق مصنوعات و معلول های خدا استدلال میکردن، همه برهان عینی بودن، از معلول به علت پی می بردن. من برای اولین بار برهان اقامه کردم که اصلا کاری به معلول ندارم، شما چشمت رو بر همه معلول های خدا ببند، اصلا نظر نکن به اینکه در عالم مصنوعاتی وجود داره، نظم دارد، اینها نمیدونم ارشا حدوث دارد، حرکت داره، اصلا ما نیاز به اینا نداریم. برای اثبات وجود خداوند خود خداوند کافی است، تنها خدا برای اثبات وجود خداوند کافی است. از اینجا شاهد می آورد ابن سینا، می گفت این بیان همون آیه شریف است که اولم یکف به ربک علی انه علی کل شیء شهید، آیا کافی نیست که خداوند بر هر چیزی گواست؟ چه موقع خداوند بر هر چیزی گواست؟ زمانی که خودش خودشو چیه؟ نشون بده. برهانهای دیگه میخوان چیزهای دیگر را بر خداوند گواه بگیرن، میگن نظم عالم گواه است بر وجود ناظم، حدوث عالم گواه است. قرآن کریم میفرماد خدا بر اشیا گواه است، نه اشیا بر خداوند گواه. صدیقین نه هستن دیگه، که به جایی که خدا را شاهد، اشیا رو شاهد بر خدا بگیرن، خود خدا رو شاهد میگیرن. برهان صدیقیه. این رو اقامه کرد، بیان کرد و گفت این برهان، برهان صدیقیه، نیازمند به مخلوق، نیازمند معلول نیست. چجوری؟ حالی شما دقت بفرمایید، چجوری ما مخلوق و معلول رو حس میکنیم تو برهان؟ مستقیم بینیم سراغ خود خداوند متعال. این استدلال دو تا مقدمه اصلی داره. مقدمه اولش این است که در جهان بیرون، بیرون از ذهن من، بیرون از وجود من، فهم من، یک حقیقتی، یک موجودی هست. ان هناک موجود. آقا این موجود چیست؟ این موجود مخلوقه، این موجود ماده است، این موجود کاری نداری ما اصلا. میگیم شما قبول دارید که در عالم موجودی هست، موجود و ما. این مقدمه. میگیم ضروری و بدیهی است که به هر حال هر چه باشد موجودی در عالم هست. مقدمه دوم، بنابر استدلال قبلی که در فلسفه شده، ما هم در مقصد اول بیان کردیم تحت عنوان مواد ثلاث، میگیم موجودات یا واجبند یا ممکنند به ضرورت العقلیه. جهان خارج از دو سنخ وجود خارج نیست، یا وجود ضروری واجب، واجب الوجود، یا وجودی که استواء نسبت دارد، نسبت به وجود ضروری نیست، میشه ممکن. دوستان یادشونه چجوری این حس رو ثابت میکنن؟ که میگن جهان خارج به ضروره اما واجبون و اما ممکن. مواد ثلاث رو چجوری ثابت میکنیم؟ که میگیم ماهیت در نظر میگیریم، وجود نسبت به ماهیت دو حالت میشه. حس عقلی باید بکنیم دیگه. حس عقلی میگیم الوجود، وجود برای ماهیت دو فرض بیشتر نداره، یا براش وجوب دارد، ضرورت دارد این وجود برای ماهیت، یا ضرورت ندارد. اونجایی که وجود برای ماهیت ضرورت دارد که میشه واجب روشن، اونی که وجود برای واجب ضرورت ندارد دو حالت داره، یا عدم برایش ضروری است یا نه. عدم هم برای ضروری نیست. اگر عدم وجود برای ماهیت ضروری باشد میشه چی؟ ممکنه. شق سوم چی بود؟
ممکن.
تو هست چی در آمد؟ اونی که نه وجودش، نه ماهیتش، نه وجودش و نه عدمش هیچ کدام برای ماهیت ضرورت نداره، نمیشه ممکن. پس به ضرورت العقلیه، وجود در نسبت با شی، با ماهیت، ماهیت هر چه باشه، وجود در نسبت به ماهیت از سه حالت خارج نیست، یا ضروری است، یا ممتنع است، یا ممکنه. خب ممتنه که در خارج چیزی نیست، میخوام حس رو ثابت کنیم که هر وجودی چیه؟ موجود، یا واجب است یا ممکن. میگیم ممتنه که در خارج وجودی ندارد، تحققی ندارد، حاصل این که وجود عالم خارج یا واجب است یا ممکن به حصر عقلی. زیب ما گفتن آیا حصر بین وجود و امکان حصر استقرایی است یا حصر عقلی؟ میگیم چی؟ حصر عقلیه. فرض سومش محاله. فرض سومش ممتنع است که ممتنع در خارج وجودی نداره. خب حالا که معلوم شد، مقدمه اولمون این بود که به هر حال در عالم موجودی هست، مقدمه دوم موجود به حصر عقلی یا واجب است یا ممکن. اگه کسی دو مقدمه رو قبول کنه، که گفتیم هر دو مقدمه هم ضروری است، بدیهی است، نتیجه این برهان صدیقین، برهان امکان وجود به تقریر این است که واجب تعالی در خارج است. به همون بیان میگیم جهان خارج، اون موجود خارجی اما واجبون و اما ممکن. اگر واجب باشد ثابت المطلوب، اگر ممکن باشد یحتاج الى علت، او علت. اگر واجب باشد فثبت المعلول، اگر واجب نباشد ممکن باشد، یا تسلسل است یا دور لازم میاد و دور تسلسل هم باید. پس اون موجود خارجی سه فرض عقلی بیشتر نداره، یا خود واجب تعالی است، یا ممکنی است که واجب او رو ایجاد کرده، در این دو فرض واجب اثبات شد، یا شق سومی است، میگید در عالم خارج ممکن هست واجبی نیست، میگیم شق سوم مستلزم تسلسل و دوره، و چون تسلسل و دور محال است عقلا، پس منحصر است در دو قسم قبل که جهان خارج رو یا فقط واجب پر کرده یا واجب و ممکنه، در هر دو صورت هم واجب اثبات میشه. این بیان که برهان صدیقین، حالا ما بشیم برهان بود امکان وجود، این از دیدگاه ابن سینا هم بهش میگفت، تقریبا خودش رو مبدع این قول میداند، درس کردیم، میگه من این رو از آیه شریفه اولم یک فی بربه که انهو علا کل شیئن شهید گرفتن، یا قابل تطبیق بر اون. ایشون میگه این برهان، برهان لمیست، برخلاف برهانهای دیگه. برهانهای قبل از من چه متکلمین و چه فیلسوفان از معلول به علت پی می بردن، حد وسط، در واقع معلول صغرا و کبرا بود، اصغر و اکبر بود، حالا که ما در بیان ما، در استدلال ما، حد وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر. این برهان علمی هم معناش همینه که ما به جایی که از معلول پی به علت ببریم، از خود علت پی به علت ببریم، یا از علت پی به معلول میبریم. خب اینجا ما میخوایم هفت تعالی رو اثبات کنیم، علت کل معلول ها از شیوه استفاده کردیم که نیازمند معلول نبود. ما نه از حدوث بحث کردیم، نه از طبیعت بحث کردیم، نه از جوهر عرض و هیچی، مستقیم رفتیم سراغ خود علت، از علت اثبات کردیم علت را. این برهان، برهان نگه. یه توضیح اشاره کنیم در اینجا که آیا واقعا این برهان، برهان لمی است؟ حقیقتا شما از علت پی به علت میبرید، از ذات حق تعالی به ذات حق تعالی رسیدید؟ خود ابن سینا میگه بله، ظاهرش اینه. از بعد از ابن سینا، شارحان ابن سینا به خصوص مولا صدرا و تابعین مولا صدرا به اینجا که رسیدن ایراد کردن، رقیه ابن سینا رو گرفتن، گفتن که شما اینجا عرشبت که حرف نابجا زدید، اینجا برهان لمی نیست، چجوری شما از علت به علت رسیدید؟ همه بحث شما این است که در جهان خارج موجودیست، ان هاهنا موجودو. خب این موجود یا واجب است یا ممکنه، علت چیه، معلول چیه، ما نمیفهمیم. یعنی میخواید بگید موجود خارجی علت موجود خارجی است؟ برهان لم بی‌معناست در اینجا با بیان شما، بلکه اگر دقت کنیم در واقع برهان شما برهان انه. چرا؟ چون در واقع سنگینی برهان شما این است که عالم خارج اگه واجب باشد که خوب بحثی نیست، اون که بدیهی است. فرض اصلی این است که جهان خارج ممکن است. دوباره میگید اگر ممکن باشد نیازمنده به چیه؟ علت. خوب اناده فرمایید اشکار رو. استدلال شما تمام نمی شود مگر با این فرض که بگیم در عالم خارج ممکنی هست. این فرض رو باید رد کنیم، بگیم ممکن نیازمند به علت است، علت واجب است، فثبت المطلوب. خب اینم باز استدلال از معلول به علته. متکلمین یا فیلسوفان قبلی اونام از معلول به علت بودن، نهایت می آمدن روی خصوصیتی از خصوصیات معلول دست می زشتن. یکی می گفت خصوصیت حدوث، نگاه کنید اینجا حدوث است پس محدث بود. یکی دست می زاشون رو نظم، می گفت نگاه کنید نظم نازم می خواد. یکی می گفت حرکت، شما رو امکان دست می زشتن. تفاوت استدلال شمای ابن سینا با قبلی ها در این نیست که از معلول به علت نیست، از علت به علت پیوردی، شما از معلول به علت پیوردی. اونا از وصف نظم، از وصف حدوث استفاده میکردن، شما از وصف امکان استفاده کردید. گفتید جهان بیرون ممکن است، هر ممکنی احتیاج به علت دارد، پس واجب الوجود هر ثبت المطلوب. بیان برهان صدیقین نشد. این است که دوباره اینجا اشاره میکنم که از بعد از ملا صدرا، خود ملا صدرا اشکال کرد، گویی برهان برهان لم نیست، برهان صدیقین هم نیست، کلام سر ما نذارید. برهان صدیقین برهان علت به علت است و این برهان علت به علت نیست. ملا صدرا گفت حال من یه برهانی برای شما اقام میکنم رو مبانی خودم، او برهان برهان صدیقینه، او دیگه از علت به علت ما اصلا معلول نمیخوام. او چیه؟ او یه مقدمه داره، اون مقدمه شی اصالت وجود براده فرمان. دارم خیلی کوتاه یه بحثی که 4-5 جلسه باید بحث کنیم و اجمالا برای دوستان اشاره میکنم. ابن سینا میگفت در جهان خارج موجودیست، او موجود میتواند واجب باشه، میتونه ممکن باشه، اگه ممکن بود واجب میشه. مولا صدرا نگید اون موجودیست، اگه گفتید موجودیست گرفتار میشید، باید بگید موجود ممکن است، او ممکن نیاد، دوباره میشه استدلال از معلول به علت. بگید جهان خارج وجود است نه موجود، اگه گفتید وجود است مشکل حل میشه. میگیم جها چه فرقی میکنه دیگه، نیازمند معلول نیستیم، اصلا سراغ ممکن نمیریم. موجود یه فرضش ممکن بود، اما وجود یه فرضش ممکن نیست. میگیم در عالم خارج وجود است یا عدم، بنابر اصالت وجود جهان خارج رو وجود پر کرده، عدم نیست. چی؟ نه نه، این برهان وجود رو اصیل میدونه، نه رو نزد دست میذاره، نه رو امکان دست میزن، نه حدوث. میگه جهان خارج وجود است، مقابل وجود چیه؟ عدم. سوال میکنیم آیا وجود میتواند عدم باشه؟ مقدمه اول پذیرفتی که انهاهنا وجود و نه موجود، عالم خارج را وجود پر کرد، وجود، وجود مقابلش چیه؟ عدم. این مقدمه هم. مقدمه دوم، وجود نقیض عدم است و عدم درش راه نداره، پس بنابراین وجود در خارج موجود است، متحقق است. مقدمه سوم، وجود برای تحققش در عالم خارج نیازمند به هیچ شرطی، هیچ علتی، هیچ حیثیتی نیست. به قول آقایون علما میگن نه حیثیت تقلیدیه میخواد، نه حیثیت تعلیلیه میخواد، هیچ قیدی نمیخواد. وجود، وجود در نظر بگیرید، هیچی در نظر نگیرید، ماهیت بریزیم دور. چیزی که وجود دارد نمیگیم، میگیم خود وجود. خود وجود در عالم خارج چیزیست که عدم درش راه ندارد اولا، و ثانیا برای تحققش نیازمند به هیچ شرط و قیدی نیست. نمیتونیم بگیم آقا وجود موجود است به شرطی که علت داشته باشه. وجود که نمیتونه معدوم باشه، وجود موجود است به زبان. اگر وجود برای تحققش نیازمند به هیچ شرطی نیست، پس وجود برایش ذاتی است اولا، دوم وجود برایش ضروری است ثانیا. چیزی که وجود برایش ذاتیه و ضروریه اسمش چیه؟
وجود.
چشمندی نیست، تردستی هم نکرد. نه این دیگه اصلا ممکن نداری؟ ما اسم ممکن نیاوردی. ما اول رفتیم سو حالا هست یا نیست ما نمیگیم دیگه، اون بحث دیگه است. حالا آیا اون وجودی که با اون رو واجب دانستیم علت ممکناتی هم هست؟ آیا وجود عالم خارج دارای مراتبی است یا نیست؟ اون بحث بعدی است. ما فعلا در مقام اثبات واجبی. مولا صدرا وای میخوای برهان صدیقین اقامه کنی، حواست باشه درست اقامه کن و اون منوط است به اصالت وجود. نگو انها هنا موجود، بگو هر چیزی که در عالم خارج هست وجود است. نمائیت اصالت با وجوده، اصالت با وجود که شد اثبات ذاتی بودن وجود برای وجود و اثبات ضروری بودن وجود برای وجود، این دیگه در درون خودش افتاده. ما اثبات کردیم اون چرا که در خارج با عنوان وجود است، هم وجود برایش ذاتیه، هم وجود دوام داره برایش، هم ازلی است، یعنی واجب الوجود. اینو گفت برهان چی؟ صدیقی. البته همجور ادامه پیدا کرد. برای برهان صدیقی حدود 20 تا تقریر وجود داره. از بعد از مولا صدرا گفتنی هم مقدمات واجب الوجود، اصالت وجود بخواد امثال یه جور دیگه، و حالا کار نداره. خواستم این رو توضیح بدم.
چون میگه انها هما وجودان، کیا موجود هستن؟
وجود موجود، وجود میهیچی. بنابر اصالت وجود هر چه وجود بهش نسبت بینید اعتباریه. شما میگید من وجود دارم دیگه، گویا تصور میکنید یک منی هستم و یه وجودی که وجود به من اضافه می شود. شیخ اشراق اینجوری فکر می کرد، زارن ابن سینا هم اینجوری فکر می کرد، فیلسوفان قبل از صدرا که قال به اصالت ماهیت هم. یا نوعی اصالت ماهیت در وجود با هم قبول دارن. اما بنابر نظریه ملا صدرا که میگه ماهیت اعتباری است، هر چه در عالم خارج از وجود است دیگه، به چیزی نسبت اگر به چیزی پیدا کنند نسبت اعتباری است. این که میگیم وجود به من منصوب است رو اصالت وجودی باطله. باید بگیم چی؟ باید بگیم من وجودم، حسه ای از وجودم، چون این حسه حسب اسمم انسان شد. این است که مولا صدرا میگه قضیه باید عکس میشه، نگیم الانسان و موجود، بگیم الوجود و انسان. اصالت وجود، اصالت ماهوی، میگه ماهیت انسان موجود است، وجود دارد. گویا ماهیت انسان اصیل است، یه وجودی بهش چیه؟ میگن جعل وجود برای ماهیت شد. اما بنابر که شما ماهیت رو اعتباری بدونید، وجود اصیل بدونید، عالم خارج با انسانی نداریم، یه حسه وجود داریم، این حسه وجود اسمش انسانه. پس بگیم الوجود و انسانون، الوجود و ماون، الوجود و شجرون، نه شجر و موجوده. این خواسته بگه کمی از بحث شرح تجرید بیان جلوتر بچم ببینیم که این تعبیری که اینجا مرحوم خواجه طوسی مستقیما از ابن سینا وام گرفتن این بیان رو و آوردن و برهان لمدانستن محل مناقشه قرار گرفته، اصل استدلال فی الجمله مورد قبوله. به هر حال ما تقسیم به وجود واجب ممکن رو داریم. بنابراین که ممکن باشد اگر بخواد موجود بشه و تسلسل و دور لازم نیاد، باید واجب الوجودی باشه. اما اینکه این برهان، برهان لمه، برهان صدیقینه، ما نیازمند معلول نداریم، مستقیم سراغ علت میریم، اینها دیگه محل مناقشه است. دقت نظر اگه داشته باشیم این حرفا دیگه قابل قبول نیست. حالی قسمت رو ببینیم. می‌فرماد اقول یرید و اثبات واجب الوجود تعالی و بیان صفاتهی و بیان ما یجوز و علی و ما لا یجوز و علی. این یجوز و لا یجوز میریم توی از صفات میام وارد افعال میشیم دیگه. و بیان و افعالهی و آثارهی و آثاره، این کل بحثی است که در این مقصد دنبال میکنم. اما اون چیزی در فصل اول هست و ابتدع به اثبات وجوده، آغاز کرد به اثبات وجود ثانه. لأنه الاصل فی ذلک کله، بحث صفات و افعال به تبع بحث اصل وجود واجب تعالی است. و دلیل علی وجوده ان نقول هنا موجود به ضروره. میگه اصلا نگی به هنا وجود به ضروره، بنابر نظر ابن سینا نمیشه گفت هنا وجود به ضروره، میگه موجود به ضروره، چون هنوز اصالت وجود صدرایی ثابت نشد. اون چی که میتوان گفت این است که در عالم خارج موجودی است. این یک مقدمه. خب میدانیم که خود این مقدمه مقابل نظر کیه؟ سوفسطایی هاست. یعنی بخوام بگیم دو مقدمه، مقدمه اول اینکه در اونجا در عالم خارج موجودی هست، تنها مخالف این مقدمه سوفسطایی هاست که میگن در عالم خارج هیچی نیست. حالا این یک سوال خیلی خوبیه که البته وارد نمیشن. این اختلاف بین سوفسطاییان و شکاکا، ما یکی اهل سفسطه داشتیم، اینا ظاهرا منکر اصل وجود عالم خارجن، میگن چیزی نیست. شکاکان یا اسکپتیسیست ها به قول عربی ها، اینها میگن نه ما کار نداریم عالم خارج هست یا نیست، ما نسبت به وجودش تردید داریم، نمیدونیم هست یا نیست. بعضی هم خلط کردن بین نظریه شکاکان و نظریه سوفسطاییان. ظاهرش این است که نظریه سوفسطاییان نفی وجود عالم خارجه، نفی اصل وجود عالم خارجه، چون شکاکان در مقابل اونا هست. همین که یک کسی فل جمله بپذیرد که جهان خارجی هست، این کافیه. تو پرانتز عرض کنم، مرحوم علامه طباطبایی برای برهان صدیقین یه بیانی بعد از ملا صدرا دارن، دوستان مراجعه کنن. او در شکل تعبیر ایشون اینه که اگه درست باشه بیان ایشون، حتی با فرض سفسطه هم باز درست در میاد. نظریه ملا صدرا دو تا پیش‌فرض داره، یکی اصالت وجود، یکی نفی سفسطه، دو تا مقدمه. علامه طباطبایی معتقد است من برهان صدیقین اقامه میکردم که هیچ کدوم از دو تا مقدمه نداره، نه اصالت وجود میخواد نه نفی سفسطه، چون به محض کسی سفسطه رو نفی کنه مجبور است اثبات کنه واقعیت رو، چون مدار رو به جای موجود و وجود واقعیت میگیرن، میگن ان ها هنا واقعیت، با واقعیت مثلا شروع میکنن. واقعیت در خارج است، نمیگیم وجود، چون وجود از کجا خود اثبات اصالت وجود کن، میگیم واقعیتی است. ایشون میگه تا سوفسطایی تردید کرد، خود این تردید یه واقعیت، نفس تردید سوفسطایی نسبت به واقعیت هم واقعیت رو، نمیگیم وجود رو، نمیگیم تردید شما وجودی است، میتونیم بگیم تردید شما واقعیت رو یا نه. ایشون میگه انها هنا واقعیتون، این واقعیت ضروریه، این واقعیت ذاتیه، واجب وجود ایجور ساموریه. نظر آی طباطبایی هیچ کدوم از دو تا مقدمه رو نمیخواد. اینم تقریر سوم برهان صدیقی. ولی خب ایشون چی میفرماد؟ دقت نظر اینجا اینه که اینجا میگن ان نقول هنا موجودون بزه، موجود در عالم خارج ضرورتاً موجودی هست. این به ضروره یعنی چی؟ یعنی بالبداهه. این به ضروره یعنی وجوب نه، انها هنا موجودون به ضروره یعنی بالوجوب. اگه بگیم در عالم خارج وجودی بالوجوبه، یعنی کار تمام. ای به ضروره یعنی بل بداهه دوستان یا چون باشه ای ضرورت ضرورت منطقیه در مقابل نظری بل بداهه در عالم خارج موجودی هست حالا دو حالت داره فانکان اون موجود واجبن فهو المطلوب اگر همون موجود واجب تعالی باشه مدعای ما اثبات شد و انکان ممکنن افتقر الى مؤثر موجود به ضروره اینم باز در مقصد اول ثابت کردید دوستانم در بحث‌های فلسفی خوندن اگر چیزی ممکن بود برای تبدیل ممکن به موجود نیازمند به علت بود چون گفتیم ممکن یعنی اونی که نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم استواء نسبت دارد به وجود عدم چیزی که در ذات خودش وجود ندارد اگر بخواد موجود بشه حتما علتی این هم دیگه به قانون علیت است که بدیهی است قانون علیت میگوید چیزی که وجود ندارد اگر بخواد وجود دار شود بدون مؤثر نمیشود این هم قانون علیت ضروری است و امکان ممکنن افتقر الى مؤثر موجودن به ضروره به ضرور بالبدیهیه این بداهتش بداهت اصل علیته بنابر قانون علیت که بدیهی است هر ممکنی برای تحققش در خارج نیازمند به یک مؤثری داره که مؤثر موجود باشه مؤثر معدوم که اثر نداره از مؤثر نیست خب حالا اون مؤثر موجود فئن کان ضمیرش بر مؤثر موجود اگر مؤثر موجود خودش واجب باشد فالمطلوب دوباره رسیم به واجب تعالی و ان کان ممکنن دوباره ممکن باشد که به واجب نرسد دو حالت داره یا این سلسله ممکنات ادامه پیدا میکنه میشه تسلسل یا نه یه ممکن از میانه راه خودشو وابسته میکنه به یکی از ممکنهای قبلی میشه دو تسلسل او داره و قد تقدم بطلانه هما و قبلا دوباره در مقصد اول دوستان مراجعه کنند دور و تسلسل ابطالش ثابت شده این را انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده دوستان مراجعه کنند به مقصد اول ایشون در زیر یک فصل یک مسئله ادله بطلان تسلسل و دور را آوردن ما از آیون یک دلیل میخوایم سه دلیل بر بطلان دور تسلسل آمده یه دلیلشون با تو ذهنون باشه تسلسل چرا محال الان بعضی از این ملحدهای جدید همین رو میگم دیگه یا تسلسل اشکالی نداره جهان بی نهایت زمان داشته باشه هر چی بریم عقب باز به ابتدا نرسیم چه اشکالی داره الان ما معلول یه علت اونم یه علت قبل اونم یه علت قبل اونم یه علت قبل بگیر و برو اولم نداره چه اشکال داره تو معتقدن بعضی از فیلسوفان غربم حتی ادعا کرده بودن که ما تسلسل اشکالی نداره چون تسلسل تسلسل زمانیه میشه هر زمانی به بی نهایت زمان همجوری بریم عقب ما برهان عقلی داریم بر بطلان تسلسل حالا یکی از اون براهین رو دوستان جلسانی میپرسیم از دوستان قبل از شروع یک دلیل بر برهان تسلسل دلیل بر برهان بطلان دور اینو در ذهن برهان حدوث دیگه به اینجا نمیرسیم چرا دیگه؟ نه برهان حدوث هم دور تسلسل اگر اون صدا قبلی دیگه چرا؟ اگر علتی باشد که محدث باشد اما خودش نیازمند به محدث دیگری حادث باشه
ایجاد نامنشه
حالا اونو میرسیم این همون نکته بود که بودم جلسه آینده حالا یه بیانی میخونیم از فرمایش مرحوم علامه یه هم نکته ایست که ما هم دوستان بررسی کنن جلسه آینده برهان حدوث رو بررسی فرمایش هم یادتون باشه فرص خیلی خوبیست متکلمان میگن نه نیازمنده به در واقع بطلان دور تسلسل هست اما یه بیان دیگری ممکنه باشد که اون بیان کسی بگوید نیازمند به اثبات این بطلان نیست حالا اون میرسه فعلا ما اصل برهان وجوب امکان رو اینجا تحکیم بکنیم ایشون بعد از که تا اینجا برهان تمام شد، مرحوم علامه حلی میفرمان و هازا برهان قاطع اشیر الیه فی الکتاب العزیز به قول این عبارت ابن سیناست، این همون برهان قاطعی است یا قول خداوند متعال اولم یکفی به ربک انه علی کل شیء شهید، این آمده. چجوری این منطبق میشه بر برهان؟ توضیح دادیم چی؟ خب آیه رو معنا کنید، تطبیقش کنید، شما یه تعبیر اینجا بکنید، گناهش کردن ما. آره نه نگفته بر خودش شاهده، انهو علا کل شیئن شهید، خدا بر همه موجودات شهید گواهی. چجوری این آیه رو تطبیق میکنیم بر برهان صدیقین با این تقریر؟ فعلا وجه تطبیق یا وجه تعبیر این آیه نسبت به برهان صدیقین اینه که در ادله دیگر اشیا شاهد بر خداوندند، در این استدلال خداوند شاهد بر اشیاء. یه خود زور میخواد.
آیه فقط اصل وجود رو ثابت میکنه، واجب وجود رو ثابت
میکنه. نه اینا اصلا کار نداره که اثبات میکنه، اتفاقا این رب رو ثابت میکنه. اولا یکفه به رب بکه با وصف عنوانی رب رو ثابت میکنه. حالا از این صرف نظر کنیم الان بحث نه نه ایشون نمیخواد بگی آیه قرآن مضمون برهان وجوب امکانه، میگه این آیه قرآن اشاره داره به این نوع استدلال بر واجب تعالی. روش رو داره میگه، میگه روش اثبات واجب تعالی نباید از طریق گواه خلق بر خالق باشه، باید از طریق گواه خالق بر خلق باشه. یعنی اول باید خدا را شناخت و از طریق شناخت خدا افعال او را شناخت، مخلوقات را شناخت. به روش داره اشاره میگه. خب بعدیشون میفرمان و هو استدلال لمینج، مرحوم علامه دو تا ادعا رو در پای کلام خواجه اضافه کردن. یک این است که این برهان صدیقین، تا اینجا اسم صدیقین نیوردن، خود ابن سینا میگه صدیقین، این برهان وجوب امکان با این تقریر مضمون آیه شریفه است، یه ادعا، یه ادعای تفسیری، یه ادعای منطقی هم کردن. و هو استدلال لمی، این برهان برهان لمی است، برهان از علت به علته، از علت به معلوله. خب حالا یه نکته باز اشاره میکنم، خود ابن سینا در بعضی از آثارشون فرمودن برهان لمی است، در بعضی از آثار فرمودن شبه لمی است. یه الانه تقریبا از کتاب هایی شما میبینید وقتی به اینجا میرسن نمیگن لمی، یا شبه لمی. چرا شبه لمی است؟ چرا لمی نیست گفتی؟ چون گفتیم لمی یعنی که از علت به علت برسیم یا از علت به معلول برسیم. اینجا ما سرکارمون با یه موجود خارجی است، اون موجود خارجی یا واجب است یا ممکنه، اگه ممکن باشه که علت نیست، حد اکثر موجود است، موجود که علت خداوند متعال نیست که، خود خداوند متعال هم نیست که بگیم از علت به علت بگو. پس لمی به معنای دقیق کلمه نیست. اما چرا شبه لمی است؟
دو قسم داره دیگه، یکی خارجی یا واجب است یا ممکن.
خب
واجب باشه لمی میشه دیگه،
حال نیست که، یعنی برهان با صرف این که ما بگیم عالم خارج واجبه که تمام نمیشه، شق دوم باید بیاریم دیگه، چون شق دوم میاریم از این حالت خارج میشه. پس ما نمیتونیم به واجب بودنش تمسک کنیم بگیم لمیست یا بگیم شبه لمیه. چرا شبه لمیست؟ چون گفتن واقعش این است که این برهان نه لمیست نه انی، برهان حقیقتش بنابر تعریف نه لمیست نه انیست. برهان لمی کجا بود؟ که حد وسط علت ثبوت اکبر برای اصغر میشه. مثل چی؟ یه مثالی، مثال مثل آتش و حرارت بزنیم. از شمس و حاره مثلا، و کل حارتن مثلا مبخر، تبخیر میاره. پس از شمس چیه؟ مبخر. همین چیه که از یه علت به چیه؟ معلول پی میبریم. حرارت علت تبخیر هست برای تبخیر کنندگی برای خورشیده. هر جا حد وسط علت باشد برای ثبوت اکبر برای اصغر، اینا میشه برهان علمی. برهان انی اونیست که اینطور نیست، یا حد وسط علت ثبوت نیست بلکه به عکسه، یعنی اصغر و اکبر علت حد وسط هم، یا خود اینا معلول یه علت سوم هم، این میشه برهان علمی. چرا به این گفتن شبه علمی؟ چون واقعش این است که نه برهان علمی است، چون از علت پی نمیبریم، من برهان علمی هم نیست. اینجا اینطور نیست که بگیم اون موجود علت ثبوت وجود برای واجب تعالی است. علت شبه علمی بودنش نبودن برهان علمی است. میپرسن از ما دیگه چرا گفتن برهان شبه علمی؟ ما شبه علمی هم داریم، یعنی ما سه جور برهان داریم، برهان علمی، برهان علمی، برهان شبه علمی. میگیم نه آقا، برهان یا علمی است یا علمی است برهان، معنای دقیق کلمه. اما این برهانه حقیقتا علمی نیست، برهان جواب واجب تعالی به این شکل آمده. چون برهان علمی نیست و معنای حقیقی علمی هم نداره، به اعتبار علمی نبودن بهش میگیم چی؟ شبه علمی. یعنی بچه شبه نمیست. و خود زاران ابن سینا متوجه این هست که این برهان برهان لمی نیست. حالا در بحث بعدیمون وارد ادله متکلمی که برهان حدوثه میشیم. از دوستان تقاضا داریم مراجعه کنند به کتاب های کلامی براهین اصلی متکلمان رو بر اثبات خداوند متعال استخراج کنن. خوندیم حالا قبلا در کتاب‌های حوزه این رو دیدیم، حالا بازم میتونیم به کتاب‌های دیگه هم مراجعه کنیم. خود ما معتقدیم این کاری که در عقاید معارف جلد 3 انجام دادیم که الان حوزه تدریس میشه، کتاب جدید عقاید حوزه، عقاید و معارف دیگه، اون جلد 3 ما این ادله رو آوردیم. به نظرمون شسته رفته در این تقریر در این سطح همین بیانه. حالا به اینم میتونن دوستان مراجعه کنن. بله، کتابای خرازی هم هست، کتاب بدایه هست اومده به جای کتاب بدایه، الان کتاب همین عقاید معارف رو میخونن جلد 3، اونم میتونن مراجعه کنن. دوستان مراجعه کنن، اونجا ما شسته رفته این ادله رو. 3 دلیل مهم متکلمان دارن. یکی دلیل حدوث، دوم دلیل نظم یا اتقان صلح باید بهش میگیم، سوم چیه؟ برهان حرکت. این 3 مشهوره، 2-3 دلیل دیگه هم هست. این 3 مشهوره، مشهورترینش در بین متکلمانم برهان حدوث. اگه دوستان مراجعه کنن، شاید این بعضی هایی که بحثای تاریخی نمیدونن، در کتب قدمای ما از متکلمین مثلا جز برهان حدوثی چی نیست. شیخ مفید، سید مرتضی، معتزلی ها، تا بیان از کردم سید الدین همسی در المنقذ، هر جا استدلال بر وجود خدا آوردن برهانشون برهان حدوثه. این بهش کار دارم ها، این تو بحثای بعدی به دردم میخوره. فقط برهان حدوث. برهان اتقان سن یا برهان نزق در کتابهای کلامی قدیم ما نیست اصلا. ازارن از آیات و روایات کم کم وارد کتابهای کلامی متأخرین شده. برهان حرکت مانا ارسطوست، متکلمان ما خیلی برهان حرکت توجهی نکردن، از در کتابی اصلی وجود نداره. اما باز به تدریج برهان حرکت هم وارد ادله متکلمان و فیلسوفان شده. اگه کسی از ما بپرسه برهان متکلمان بر وجود خداوند چی، باید بگیم برهان قدوس خدا. بقیهش کار اصلی متکلمان نیست، از بیرون وارد کلام شد به تدریج. و برهان اصلی فیلسوفان گفتیم برهان وجوب امکان. حالا از دوستان میخوایم این سه تا برهان رو که مهمه، چون دیگه حال ممکنه بعدن ما به این کتابای کلامی کمتر درگیر باشیم، این را ضروریست بدانیم. این سه برهان رو میخوایم دوستان مراجعه کنن، این کتابای مختلف الهیات اجرای صبحانی هست، محاضرات دا ببینم دیگه هست، این رو یه تقریر اجمالی ازش میخوایم بکنیم. بیشتر تأکید اون بر روی برهان حدوث و قدمه که اینجا مرحوم علامه اشاره کردن. میخوام هم ببینیم که آیا تقریراتی که از برهان حدوث و قدم شده با بیان مرحوم علامه هلی یکی یا یکی نیست. یک. دوم، یه تعبیری مرحوم علامه اینجا دارن که میگن عرض شود که لأن القدمه یستلزم الوجود. میخوان بگن بین برهان وجوب و امکان و برهان حدوث و قدم یک نوع ملازمه است. اینم میخوام یه بررسی بکنیم ببینیم متکلمان قدیم قبل از این دوره که برهان وجوب امکان نداشتن چیکار میکردن، چه راه سال اصلیمونه، چه رابطه ای بین برهان و حدوث و قدم و برهان چیه؟ وجوب امکانه. بس دو تا بحث برای جلسه آینده شد، یکی بحث براهین بطلان تسلسل و دور، و دوم این تدقیق روی برهان حدوث و قدم. تقریرهای مختلفی هم داره برهان و حدوث و قدم، مثلا میخوام این برهان تقریرهای مختلفش هم ببینن. و اون تقریری که میفرمان بین قدم و وجوب ملازم است، اشاره به کدام تقریره و بعد نسبت میان این دوتا برهان چیست، یه مقداری با هم دیگه